از این مطالبات از سالهای قبل باقی مونده. با عنوان مثال مباحث مربوط به پاداش پایان خدمت فرهنگیان، بحث افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، گرفتن ردیف‌های استخدامی، بحث ارتقاء مدرک دانشگاهی که فرهنگیان عزیزمون گرفتن که این مدارکشون که ارتقا پیدا کرده مورد پذیرش قرار نمیگیره، موضوع حق و تدریس ها، سرباز معلم ها، افزایش حقوق، همترازی و بیمه تکمیلی و در نهایت موضوع نظام رتبه بندی فرهنگیان.
بله.
این مجموعه ای از مطالبات جدی و اساسی است. من شاهد بودم که جناب آقای بطایی که در کمیسیون حاضر می شدن یا اینکه خود من به صورت فردی پیگیری می کردم که ایشون مصر بودن که پاسخگویی داشته باشن و این مطالبات رو حل کنن، اما آنچه که مشهود هست ایشون نتونستن. به عبارت دیگه همراهی دولت مردانمون به میگه سازمان برنامه بودجه همراهی نکرده تو این زمینه که بتونه ایشون کار رو انجام بده.
درسته.
یه بحثای دیگه هم هست، بحثای سیاسی است. من واقعا توصیه جدیم و صادقانه و برادرانه خدمت جناب رئیس جمهور هست، باید دستگاه های فرهنگی رو دچار سیاست زدگی نکنیم. برقی هم نمی کنه این دولت یا دولت دیگه، ظلم هست برمیده من به کشور و جواز به نظام و انقلاب. ما بیام یه جای مثل آموزش پرورش، آموزش عالی، حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بخوان سیاسی کاری کنیم، یعنی به اونجاها به یه چشم نهاد سیاسی بنگریم،
جالب.
نتیجهش همین میشه که مدیران میان میرن بدون اینکه که حالا اون اهداف دراز مدتی که در نظام ترسیم شده برای اونجاها بتونه پیاده بشه. الان هم خواهش همین آقای رئیس جمهور در انتصاب فرد بعدی و معرفی به مجلس شورای اسلامی به دنبال آدم های صرفا سیاسی نباشن، دنبال کسانی باشن برآمده از آموزش پرورش، در کرده مسائل مشکلات آموزش پرورش دغدغه‌مند باشه، زمین که توانمندی لازم رو داشته باشه و در کنار اون همراهی دولت برای رفع مشکلات رو داشته باشه. اینا مجموعه است که باید انشاءالله برای وزیر بعدی که میخواد معرفی بشه جناب رئیس جمهور در نظر بگیره.
بله. خب آقای دکتر زاهدی به نکاتی اشاره فرمودید. یه نکته ای هست در اینجا، خب ما خاطرم هست آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت که استعفا دادن گفتن که اون همراهی مورد نیاز رو برای برنامه‌های وزارت بهداشت، سازمان برنامه بودجه و خود آقای نوبخت نداشته و اساساً ایشون مجبور به استعفا میشه. الان حسالی اشاره فرمودید مشکلات متعددی رو حسالی فهرست کردید که همه اینها از پاداش پایان خدمت فرهنگیان گرفته تا بحث بیمه‌های تکمیلی تا تبدیل وضعیت‌ها، جذب حق و تدریسی ها، همه اینها نیازمند تأمین مالی هایی هستش که باید سازمان برنامه انجام بده و به موقع هم انجام بده. ظاهرا حالا توصیه‌های شما با رئیس جمهور کردید، ولی به نظر میرسه که مشکل اصلی دولت الان تو سازمان برنامه هست، یعنی حتما وزرای دیگری هم به چالش خواهند خورد. الان من تو این چند روز خب شبکه‌های اجتماعی رو مرور کرده باشید، خب بعد از رفتن آقای تقوی نژاد از سازمان امور مالیاتی، آقای پناهی سرپرست سازمان شده، سالها در این سازمان کار کرده، آدم بسیار با تجربه و با دانش، بعد آقای پارسا رو از مرکز آمار که چند سال پیش بوده میذارن سازمان امور مالیاتی که خیلی راجع بهش هم به هر حال تحلیل‌های مختلفی ارائه شد که خب خیلیا سازمان برنامه رو در واقع متهم میکنن به اینکه خیلی در انتصاب‌های آقای رئیس جمهور دخالت میکنه الان بعد از انتصاب رئیس سازمان جدید امور مالیاتی کشور. الان به نمیرسه از اون چیزی که من از صحبت‌های حسالی متوجه شدم این هستش که وزیر بعدی هم اگر از بدنه وزارت آموزش پرورش بیاد، دولت نگاه سیاسی هم بهش نداشته باشه، حتما برای پیشبرد این 7-8 عاملی که حسالی فرمودید که بنده هم عرض کردم مجددا حتما نیاز به تامین مالی های مناسب داره که اگر باز هم با مانع سازمان برنامه بودجه مواجه بشه، این دستگاه بزرگ فرهنگی در کشور یعنی وزارت آموزش و پرورش با مشکل مواجه میشه و اساسا این بخش سرمایه‌ای نظام با چالش مواجه خواهد شد. الان به نظرم شاید اینجا باید مجلس یه مقداری از اون ظرفیت های خودش استفاده بکنه. آقای دکتر زاهدی،
واقعا طبق قانون اساسی ما این رئیس جمهور مسئول میدونیم، نه سازمان برنامه بودجه رو. آقای رئیس جمهور با عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و اینکه سوگند یاد میکنه در ابتدای انتخابشون توسط مردم که قانون اساسی رو رعایت کنه، عدالت رو رعایت کنه و بتونه یه هماهنگی لازم در بین هیئت وزیران داشته باشه. آقای رئیس جمهور وظیفه‌شون هست برید من که به سازمان برنامه بودجه هم هشدارهای لازم رو بدن که اونها باید همراهی داشته باشن با مجموعه دولت.
بله.
این که بگیم که یه سازمانی در درون دولت جدای از نظر رئیس جمهور کار میکنه، راه خودش میره، این به نظر من درست نیست. برخلاف خود من وزیر بودم، در دولت بودم، هماهنگی بین دستگاهی رو میدونم که در رأس اونام جمهوره، که برای جمهور و پاسخگوی ملت و پاسخگوی مجلس و پاسخگوی حتی رهبری باشه. همونطوری که جلوتر عرض کردم، در انتخاب وزیر جدید هم حمایت‌های لازم رو از اون به عمل بیاره، هم دنبال کارهای سیاسی نباشه و هم تذکر لازم رو به سازمان برنامه بودجه و به سازمان امور استخدامی و به سایر نهادها برای حمایت از وزیر بعدی انشاءالله توصیه لازم داشته باشه.
انشاءالله. متشکرم از هستالی جناب آقای زاهدی عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. در خصوص استعفای وزیر آموزش پرورش گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر زاهدی، عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس. سی و شش دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتید. ما همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم. دعوت میکنم که یک خبر رو هم ادامه بشنوید. مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس در واکنش به تحریم‌های جدید امریکا گفت با آرامش به مسیر خود ادامه خواهیم داد. جعفر ربیعی افزود شرایط اقتصادی در برهه کنونی با جنگ اقتصادی مواجه و تحریم‌هایی که از ابزارهای طرف مقابل در این جنگ است. وی تاکید کرد باید در چنین زمانی با آرامش در مسیر از قبل پیش بینی شده گام برداشت و نباید این فضا را به نفع طرف مقابل هیجانی کرد. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از مخالفت دولت با تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره‌بها خبر داده و گفته با این وجود به دنبال ایجاد این کمیته در قالب اصلاح قانون هستیم. اون موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر سید ابوالفضل موسوی بیدکی نایب رئیس کمیسیون عمران و جناب مهندس مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاکی کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب دکتر موسوی سلام بر شما، عصر شما بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون
هستم. متشکرم. جناب خسروی خدمت هستالی هم سلام و عصر بخیر.
عرض سلام و ادب دارم همچنین خدمت جناب موسوی و جناب عسکری، خدمت شما و تمام شنونده های عزیز.
متشکرم از هر دو بزرگوار که در این گفتگو ما رو همراهی میکنید. آقای موسوی، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. خب بعد از این افزایش چند برابری قیمت مسکن در کشور به ویژه در کلان شهرها، خب تأثیراتون بر اجاره بها هم تقریبا به همون اندازه بوده و اگر نگیم بیش از 100% واقعا اغراق هم نشده این عدد. الان یکی از گزینه‌هایی که معمولا مطرح شد، ما در همین رادیو گفتگو هم با دوستان صحبت کردیم که بیایم به حال سقف تعیین بکنیم بر اساس به حال مختص شهرهای کلان شهرهای مختلف دارند و مشاوران املاک و دفاتر مشاوران املاک هم به عنوان بازوهای اجرایی کمک بکنن که این طرح اتفاق بیفته، اجرایی شه و از سوداگری در بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره بها جلوگیری بشه. الان اون چیزی که مدیر کل برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت راه میگه ظاهرا با این کمیته مخالفت شده. الان نقطه نظری که در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی این بحث مطرح هست، در این زمینه چه راهکارهای دیگری رو پیشنهاد میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اخذ مالیات یکی از ابزارهایی است که میاد تو بازار، تو کلیه بازارها میتونه ورود پیدا بکنه و نقش تعادلی رو برقرار بکنه. طبق ماده 53 قانون گفته شده که اگر کسی مالکی باشه تا چه حدی و طبق تفسیرش اگر چون ترویج میکنه مسکن استیجاری رو، یعنی دولت باید بره دنبال مشوقهایی که مسکن استیجاری تولید بشه و اگر مسکن استیجاری تولید بشه بیش از 3 مسکن دیگه اون مالیات اخذ نشه. به هر حال مالیات ابزاریست برای، یکی از ابزارهاییست برای نرخ، یعنی این تغییر نرخ ها. دولت میتونید اگر در اختیارات خودش هست طبق ماده‌ای که الان عرض کردم و اصلاح جداول مالیاتی در اختیار خود دولت باشه، میتونه این پیشنهاد رو در دولت تصدیق بکنه و از اختیارات خود دولت هست، یعنی با تعیین مالیات بر اجاره بتونه به اصطلاح کنترل بکنه افزایش این نرخ اجاره بها رو. مثال میزنم،
بله،
یه فرض کنید که اجاره بهای یک واحد آریال باشه، اگر این بخواد به صورت دو آ بشه هم که شما بوده 100% افزایش پیدا بکنه، دولت نسبت به این افزایش چه میگیره؟ میتونه مشوق بذاره اگر مثلا 20% فقط افزایش پیدا کرد، من مالیاتمو از تو نمیگیرم ای کسی که داری اجاره میدی، یا اگر 30% افزایش دادی من بیشتر از اون 20% رو اینقدر ازت مالیات میگیرم. که یعنی بدونم مالکا که اگر افزایش اجاره بها بدم اینو باید پرداخت بکنم به دولت، و دولت اگر این بخش شده گیره بذاره مثلا این یه عامل کنترلی بشه.
بله.
پیشنهاداره میتونه در اختیار دولت هست، میتونه خودش انجام بده و اگر اصلاحیه باشه میتونه بیاره مجلس. دوباره مثال دوم میزنم، ما برای اینکه حقوقهای کارمانده دولت رو یه خود متعادل تر بکنیم، به حقوقهایی که خیلی بالای 3 میلیون تومان بود مالیات طبق جدول پلکانی افزایش دادیم تو مجلس، و زیر 3 میلیون تومان رو مثلا به حد اقل رسوندیم یا به صفر رسوندیم، و بالعکس از این وقت حقوقی که خواستم افزایش بکنم یه پایه ثابت 400 هزار تومان به اضافه درصد افزایش شد. این باعث شد که حقوقهای پایین افزایش مناسبی داشته باشن، حقوق بالا خیلی پلکانی پرش آنچنانی نداشته باشن.
بله.
و تو مالیات ما تونستیم اینو جبران کنیم. همین اتفاق دولت میتونه تو بخش مسکن و اجاره بها اعمال بکنه. پس خلاصه بحث همین است که با ابزار مالیاتی میتونه یه درصدی کنترل داشته باشه، ولی فقط این ابزار نیست، ولی از این ابزار میتونه استفاده کنه. الان من راهکار بعدی رو تو قسمت بعدی توضیح.
بله، متشکرم. آقای مهندس خسروی، ما با جناب علی هم خاطرم هست صحبت کردیم در برنامه‌های پیشین. یه پیشنهادی هم در حالا غیر از این بحث کمیته تشکیل بشه که مثلا یه سقف اجاره بهایی رو تعیین بکنن، یه پیشنهادی هم که حالا مردم با ما در رسانه مطرح می‌کنن، برخی از کارشناسان هم اون رو پیشنهاد دادن، این هستش که بیایید مثلا اگر مثلا یه واحدی مثلا 1 میلیون تومان مثلا سال گذشته مبلغ مثلا اجارهش باشه، امسال مثلا بگیم 15% میتونه اضافه بکنه و حتما این نقل و انتقال هم شرایط که الان تو جامعه هم هست حتما میره در دفاتر املاک صورت میگیره و دفاتر املاک در واقع موظف باشن که این اعداد رو رعایت بکنن و بیش از اون انجام نشه. یعنی اگر بخواد کسی برای خارج از دفاتر امداد مثلا بیش از 15% اضافه بکنه، دیگه اون بستگی به شرایط توافق دو طرف داره و این کار غیرقانونی هست، تا ممکن است مشکلات حقوقی هم برای اون مستأجری پیش بیاد که مثلا یه ودیعه ای رو هم به مجر خودش پرداخت کرده. حالا نقطه نظرات اصلی رو بشنیم که واقعا کدوم یکی از این پیشنهادهایی که الان وجود داره قابلیت اجرا شدن داره و میتونه واقعا کمک بکنه به طبقه مستأجری که واقعا امسال یعنی تو 98 با مشکلات بسیار زیادی مواجهن.
اولا من مجددا سلام عرض میکنم خدمت جناب موسوی عزیزم، چون یه صحبتی رو کردن که با طرح و برنامه ما تقریبا نزدیکه.
بله.
ما همیشه میگفتیم صنعت اجاره رو باید فعال بکنیم، صنعت ساختمونسازی رو باید از سنتی خارج بکنیم و تولید بیشتر و صنعت اجاره رو فعال. حالا این داشته باشیم، در این فرمایش که شما فرمودین در دولت نهم و دهم اگر خاطرتون باشه با تعزیرات و دوربین تلویزیون رفتیم و توی مغازه ها گفتیم که آقا اجاره نامچه سال گذشتتون رو شما بیارین، آوردن گفتیم آقا شما باید 7% اضافه کنیم و سال دیگه 9% که افزایش داده شد، ولی اینها دستورات پادگانیه و اجرا نشد، با اینکه هزینه زیادی هم تعزیرات و هم صدا و سیما زحمت کشیدن. اما فرمایشی که جناب موسوی فرمودن بسیار پسندیده است. ما همیشه گفتیم که ما باید یه مقداری تشویق و تنبیه داشته باشیم. ما در اسلام شرع بالاتر از همه قوانین است. پس بنابراین اگر که ما به مالک، مثلا مالک به من مستأجر بگوید که من راضی نیستم، همه فعل و انفعالاتی که من در اونجا انجام بدم خب با مشکل روبرو هستم. از طرف دیگه مالکیت در همه ادیان محترم، در اسلام محترمتر. پس ما اگر این کاری رو که جناب آقای موسوی و بارها ما عرض کردیم که ما اگر که یک نفر اومده 10 تا 15 تا خونه داره گذاشته توی صنعت اجاره، ما حتی باید کارخونه اگر داره تو کارخونهش اون رو هم ببینیمش. یعنی همین طرح جناب موسوی رو من قبول دارم که ما بیایم بگیم که آقا اگر مثلا فرض کن شما مالک محترم نسبت به این اجارت مثلا فرض کن شما افزایش ندادی، ما هم از ازت یعنی گذشت کردیم، ما هم بهت گذشت میکنیم، مالیات نمیگیریم. اما اگر اینقدر مالیات گرفتی، ما هم اینقدر ضریب مالیاتمون رو نسبت به تو میبریم بالا. این کنترل کننده است، این قبوله، ولی اینه که دستور بدیم مثلا فرض فرما شما خونت رو باید اینقدر مثلا فرض کن اجاره بدی یا مالکیت رو خشدار بکنیم، این پذیرفته نه فقها هست نه شورای نگهبان و نه عزیزان علمای ما میپذیرن.
بله متشکرم آقای دکتر موسوی، ادامه صحبت شما رو بشنویم.
من دستورات دوم پیشنهاد که میشه داد برنامه دولت تو تولید مسکن، یعنی با سیاست تشکیلی رو بگذاره تا مالکین و سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازا بیان توی افزایش تولید مسکن و البته مسکن استیجاری و این قام پیش بینی کرده. فقط دولت باید این سیاست های تشویقیش رو افزایش بده و رو تولید مسکن استیجاری، چون واقعا مردم دیگه تاباوریشون برای خرید مسکن یه خیلی کم شده. یعنی قبلا تا 14-15 سال دیگه ذخیره سازی کرده میتونستن، الان رسیدی به بالای 35 سال و من طبق آماری شنیدم باده بالای 50 سال. وقتی که کسی نتونه بعد از اینکه حقوق دریافت میکنه، یعنی زمان که شروع میکنه به دریافت حقوق، یعنی بعد از اینکه تحصیلاتش تموم میشه و به هر حال حالی وارد بازار کار میشه، اگه 50 سال بخواد طول بکشه تا واحد مسکونی رو تملک بکنه، یعنی واحد تملیکی داشته باشه، این سخته یا نشدنی یا کمتر دریافت میکنه. یعنی دولت باید بره دنبال برنامه مسکن استیجاری و سخت تولید این مسکن رو سیاست گذاری که میکنه افزایش شده، حالا مجانی میده، زمین اجاره 99 ساله میده، تشویقایی که عرض کردن دوباره تو مشوقای مالیاتی میذاره، تشویق بکنه بخش خصوصی رو برای تولید مسکن استیجاری. اون موقع خود به خود اگر تولید مسکن استیجاری بالا بره، ما میتونیم به اصطلاح روی کنترل اجاره باها دقت بیشتری داشته باشیم.
بله.
ما دولت خواستیم که برنامه‌اشو گونه داره.
بله متشکر. آقای خسروی شما در حد دو سه دقیقه اگر نکته‌ای هستش که گفته نشده خواهش می‌کنم که بفرمایید.
من فقط یه عرض بکنم خدمتتون که یه آماری رو براتون بگم. آمار روز 17 خرداد هستش که ما از تاریخ 1/1/97 تا تاریخ 17/3/97 تعداد کل قراردادهای کشور 264,067 عدد بوده که تعداد 150,627 عدد آن مباینامه و 110,484 عدد آن اجاره نامچه بوده. اما همین بازه زمانی از تاریخ 1/1/98 تا تاریخ 17/3/98 تعداد کل قراردادهای کشور 230,489 تا بوده که تعداد 136,460 تای اون موباینامه و 91,746 تا عدد آن اجاره، که ما 12% حدود 13% کاهش در کل معاملات کشور رو داشتیم و 9% در موباینامه یعنی تعداد معاملاتش کم داشتیم و 17% در اجاره رو کم داشتیم.
بله متشکرم از توضیحاتتون جناب خسروی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. آقای دکتر موسوی از جناب علی هم صمیمان سپاسگزارم. خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص مخالفت دولت با تشکیل کمیته برای تعیین سقف اجاره بها گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر موسوی عضو نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس و جناب خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور. ساعت 19:50 است. دعوت میکنم شما از آن شنونده آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به تلاش‌های امریکا و برخی از متحدانش برای تفسیر قطعنامه 231 شورای امنیت سازمان ملل که مرتبط با موضوع سند بین‌المللی برجام به و از اون به پشتوانه‌ای برای برجام یاد میشه، ولی خب گزارش‌های منتشر شده که نشون میده آمریکایی‌ها خیلی تلاش دارن که تفسیر برای بکنن این قطعنامه رو و نهایتاً موضوع خروجشون از برجام و در واقع اقدامات خودشون خلاف این معاهده بین‌المللی رو به نوعی توجیه بکنن. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. جناب ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای زهره‌وند سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری، همچنین شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای زهره‌وند بفرمایید که چگونه میخوان قطعنامه 2231 رو آمریکایی‌ها تفسیر بکنن که در اون خروج از برجام کاملا یه حقی براشون در واقع تعریف بشه و نهایتاً برن به اون سمت که ایران رو وارد یک چرخ دیگه از مذاکره بکنن که به تعبیری که آقای ترامپ حالا خیلی دنبالش هست برجام دیگری رو به هر حال تدوین بکنن که از نگاه اونها امتیازات مثلا به گونه‌ای باشد که به هر حال خیلی سر امریکایی‌ها کلا نرفته باشه.
ببینید آقای ترامپ در چند جهت داره تلاش میکنه که مسیر در واقع مذاکره رو از طریق فشار باز کنه، یعنی دیپلماسی رو که دنبال میکنه فشار مذاکره. یه بخشش خب اون تحریم ها بوده، یه بخشش جلوتر خروج از برجام بوده، بخشش در واقع لشکرکشی و اردوکشی بوده، آوردن ناوگان و از اینجور مسائل، و الان خب باز داره تلاش مذبوحانه اینو میکنه در بحث 2231، اونم تو بحث تست مثلا موشکایی که اینا میگن بالستیک هستش. و خب مجموعه اینها نیاز شدید آقای ترامپ رو به به یک دستاورد در رابطه با ایران نشون میده. چون به حال مسیر با کره شمالی رو رفته به بنبست خورده، مسیر جنگ تعرفه‌ای با چین رو رفته به بنبست خورده، در روابط با اتحادیه اروپا به نتیجه خاصی نرسیده، هنوزم مشکلات تعرفه‌ای و مناسبات تجاری و حتی نوع نگاه به اتحادیه رو داره. مسئله ایران هم خب در حوزه‌های مختلف منطقه هم شکست خورده، در عراق، در افغانستان، در سوریه، در یمن به نتیجه نرسیده و لذا تصورش هست که اگه بتونم یک امتیاز ویژه‌ای رو تحت عنوان دور تازه از مذاکرات با ایران به دست بیارم، در 2020 میتونه یک کارتی رو زمین بزنه، بگه خب من بزرگترین معانه رو در واقع اینجا برداشتم. و میگم مسئله 2231 الی مانور نمیده. مثلا در بحث موشک ها، اولا در اونجا به هیچ عنوان آزمایش موشکی رو در اونجا ممنوع نشده، بلکه توصیه شده که در دوره زمانی که داره انجام میشه تا 6 سال مثلا ایران از انجام موشک‌های بالستیک خودداری بکنه. باز مسئله موشک بالستیک رو باز اینجا تفسیر داره که مثلا وزن کلاهک این موشک باید چقدر باشه. حالا مثلا موشکی که ما تست کردیم دارای اون وزن بوده از کلاهک. نکته باید فراموش نکنیم 2231 محصول در واقع شورای امنیت است که روسیه و چین هم درش هستن. به علاوه اینکه ما الان 4+1 رو کماکان سر میز مذاکره داریم، سر میز داریم و میگن ما پابند برجام هستیم. بنابراین من میخوام بگم که منطقه تلاش داره میکنه دیگه که بتواند یک فشار، یک عملیات روانی رو راه بندازه، شاید ایران رو متقاعد کنه که بنشینه سر مذاکره. و تمام تلاش آقایان در سفر چه به لندن و چه در دیدارش با نخست وزیر ژاپن در توکیو، همه اینها ناظر بر این بوده که او داره تلاش میکنه به یک دستاورد حداقلی با ایران برسه.
بله، ما دو سه بیشتر فرصت نداریم، کوتاه بفرمایید. آقای زهره، خب بحث مالا حسالی فرمودی 4+1 رو داریم، ولی بحث اینه که اونها هم به هر حال راجب تعهدات خودشون در برجام کاری انجام ندادن. آخرین طرحی که داده بودن اینستکس بود که اون هم هنوز اجرایی نشده. الان به نظر حسالی مواجهه ایران باید با این بیعملی های اروپایی ها چه باشه در برجام؟
ببینید، واقعیت این است که ما روز اول میبایستی این رو میدیدیم. برجام از منظر اروپا دستاورده، ولی از منظر ما چی؟ ببینید، اونها برجام رو به عنوان دستاورد میخوان حفظ کنن و روش هم ایستادن، اما راجع به این که بخوان تعهدشون رو که وعده دادن حیاتی بکنن، خب بله، این ماهیت غربی هاست و تا شما به تضمین های عینی دست پیدا نکنی در هر دو توافق با غرب، نمیتونی روی وعده اونها و حتی روی امضای اونها حساب بکنی. بنابراین من فکر می‌کنم برجام برای ما جایی رو باز کرده که سطح تعاملاتمون رو به حداقل خودش برسونیم و بدانن که برجامی که الان بی جانه، اگر روی جنازش که الان رو دوششون هست کاملا از دست بره، اونها بازنده هستن. ما باید کاری بکنیم که اگر نخواستن به تعهدشون عمل کنن، اونها در واقع مواجه بشن با مسئولیت مرگ برجام، نه اینکه جنازه رو دوش ما باشه. ما تا الان خوب رفتیم جلو و بنابراین این اقداماتی که تا الان انجام شده و بعدش هم گفتیم انجام خواهیم داد، می تواند فشار حداکثری رو روی اونها بیاره و به هر حال ما باید یک دیپلماسی چاریه رو دنبال بکنیم، صرفا در موضوع حلی و برجام موقف نمونیم، ضرورت‌های دیگه که داریم مورد استفاده قرار بدیم.
بله، متشکرم از جناب علی آقای زهروند که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه.
عصر شما بخیر. خدا.
در خصوص تلاش امریکا برای تفسیر قطعنامه 2231 شورای امنیت در مورد برجام، گفتگوی من رو شنیدید با آقای زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. فرصت ما هم در این برنامه به اتمام رسه. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه هم باشید.